سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
ستارخان، نویسنده و کارگردان علی حاتمی، با شرکت عزت الله انتظامی، علی نصیریان، پرویز صیاد، عنایت بخشی، محمد علی کشاورز، سیروس ابراهیم زاده، محمد علی سپاندو، با معرفی جمیله مفید. صدای راوی بیژن مفید. طراح صحنه، لباس و تیتراژ مرتضی ممیز. مدیر فیلم برداری هوشنگ بهارلو. موسیقی متن فریدون ناصری. تهیه کننده پرویز صیاد. کربلایی علی سوار بر اسب در پهنه دشتی پیش می آید تا پای درختی می رسد. او درخت را که درخت مراد نامیده می شود به آتش می کشد و متواری می شود. همزمان چند سوار نظامی سر می رسند. متولی درخت نظامیان را صدا می کند تا علی را بگیرند.
درخت مراد آتش می زنید؟ سوارای جناب والی.
علی سوار بر اسب می تازد و والی و باقی سواران به دنبالش. تعقیب و گریز بسیار نزدیک است. در بازار تبریز ستارخان روی تختی نشسته قلیان می کشد. او سرگرم سر و کله زدن با یک مشتری اسب است. هنوز معامله سر نگرفته که ورود شتاب زده کربلایی علی به میدان اوضاع را به هم می‌ریزد. علی یک راست سراغ ستارخان می‌رود و می‌گوید: ستارخان که جوانی است با سبیلی پهن و بلند، سوار بر اسب می‌شود و علی به دنبالش می‌تازد. والی و سوارانش در پی آنان هستند. کمی بعد با شلیک والی به پای ستارخان تعقیب و گریز تمام می شود. ماموران کتک زنان علی را به نظمیه می برند. سر و صورت علی خونی است. ستارخان در دفتر والی نشسته و از زانویش خون می رود. والی دستمالی به او می دهد تا زانو را ببندد و سرزنشش می کند که چرا خود را درگیر این ماجرا کرده است.
بیکار بودی مرتی که؟
مرتی که تو کلاته؟ پامو ناقص کردین، دو قرص سینمتونم باقیه.
دقایقی بعد آمیرزا یعقوب وارد اتاق می شود و از والی می خواهد کتک زدن علی را متوقف کند.
چه خبره بیوک خان؟ فراشا داروغ خونه رو رو سرشون گذاشتن.
سلام آمیرزا یعقوب.
خوب دل گنده ای، پاشو یه داد سرشون بزن.
دارن یه مشروط چیره می زنن، بذار دقه دلیشون خالی کنن.
چرا جون به سرش می کنن؟
نمی خواد غمشو بخوری بابیه.
خدا رو خوش نمیاد.
تو کی هستی؟
ستار.
پسر حسن خان؟
برادر اسماعیل.
لابد اونم اینجوری کشتینش. اون که لام حساب نبود.
این وسط نون آبی نداره، ردش کن بره. با این پا نگرداشتن وسط مکافاتم داره. اون یکی چی؟ دستش به دهنش میرسه؟
این ساعتشه.
نکشنش.
دیگه نمیشه از دست گزمه‌ها درش آورد.
پاعتو بنداز جلوشون، سرشون گرم میشه، بکشش بیرون.
که چی بشه؟
اگه نتونستی آبش کنی مال من ندید میخرم.
چند؟
عجله کن بیوک خان که مردش سن نارم نمیارزه. جا خرج گور و کفنشم میفته گردن تو.
دقایقی بعد در دفتر والی، والی و حیدر خانم اغلی روبروی هم ایستادند. حیدر مردی میان سال است که لباسی کرم رنگ بر تن و کلاهی مشکی بر سر دارد. والی که از دیدن حیدرخان تعجب کرده نیشخندی بر لب دارد و میگوید:
این آقا که حیدرم اخی هستن. آقای مهندس شما هم بله، شما دیگه چرا؟
شما آدمی رو تو شهر پیدا میکنین که سرش واسه این کارا درد نکنه.
خیلی ها سرشون درد میکنه اما دلشو ندارن. من شما رو وقتی از قفقاز اومدین دیدم، گفتن واسه صحنه حضرت رضا میخوان برق بکشن و یه مهندس مسلمون میخوان.
یه مش آب به صورتت میزدی.
مشهد کجا، اینجا کجا؟
صحنه حضرت بدون برق هم روشنه، مردم رو باید روشن کرد. خب منو شناختی رفیق، پول پیش آقا یعقوبه، به پا کلا سرت نذاره. یه چیز دیگه،
حیدر از کیف خود بسته ای مکعب شکل و نقره رنگ بیرون میآورد، آن را به بالی میدهد و میگوید
والا ما لاوسط نیستی. یه جعبه نبات هم هست که دور ظریف طواف دادم، تبرکه.
علی، حیدر و ستار در تاریکی شب از پله های نظمیه پایین میآیند. حیدر از علی میپرسد
خودیه؟
نه، من بهش پناه دادم، پام واس خاطر اون تیر خورد.
قابل اعتماده؟
نمیدونم.
جناب ما به چشممونم نمیتونیم اعتماد کنیم، تو باید با ما بیای، یا با ما باشی یا سر به نیست بشی.
والی و آمیرزا در اتاق مشغول تقسیم کردن پولند. یعقوب با اشاره به جعبه نباتی که روی میز است به والی میگوید
اونم پوله ها.
چرا پول؟
حق و سکوت، بفرمایین دهنتون رو شیرین کنید. در هر صورت تبرکه، هرچی از حق شماست که مسلمونی.
یعقوب بخچه پول را زیر بغل میزند و از اتاق بیرون میرود. والی پشت میز نشسته و در حال باز کردن جعبه نبات است که به یک بار صدای انفجاری شنیده می شود و ترکشی به عکس احمد شاه قاجار که روی دیوار اتاق والی است می کند. والی خون آلود و بی جان روی میز افتاده است و اتاق را دور گرفته. سربازان سراسیمه وارد اتاق می شود. شب است. در امارت بزرگ کربلای علی وقت خوردن شام است. علی و حیدر بر سر یک میز نشستند و ستار که پای آسیب دیدش را دراز کرده کمی دورتر از آنان. زن و دو پسر علی هم در سوی دیگر مشغول شامند.
با ما هم غذا نمیشیم؟
شما بفرمی، من پام یاری نمیکنه پاشم بردش. جه خالا باست نمازم بخونم، نمازم غذا
شده. نماز بزن واسه بعد. نمازت چه غذا شده؟ مواظب باش غذات یخ نکنه. خوش بی جلو.
شما آدم های درست و حسابی نیستی. مشروطه رو واسه خودتون میخواین یا مردم؟ اگه واسه مردمه که الان خیلی تو شهر نون شب ندارن بخورن، اون وقت شما هفت رنگ سفره انداختین. نگاه کن، نگاه کن،
جدا بار آوردن هنر نیست رفیق.
همین،
اگه مردم دستشون به دهنشون نمیرسه نونو باید ارزون کرد.
راستش تو شهر خیلی صحبت مشروطه و مشروطه چیه، اما من چیزی سر در نمیارم.
تو دلت میخواست اختیار مردن دست خودت بود.
نعوذم بالله. آره،
پس چطور دلت نمیخواد اختیار زندگی کردن دست خودت باشه؟
من اختیار زندگیم دست خودمه، تو چی میگی؟
تو به هر آدمی که نفس بکشه میگی زنده؟
آخرش یه نامسلمون نگفت مشروطه یعنی چی؟
یعنی این که مردم اختیارشون دست خودشون باشه.
باید شکمشون رو سیر کرد، این همش حرف مفته.
ستار که شروع به نماز خواندن می کند، حیدر آهسته از علی می پرسد
میشه بهش دل بست؟
آره، امروز تحقیق کردم، ستار قرباویه، خلاصه دلشو داره.
کلشم ما پر می کنی. خب من میرم تهرون، با دست گلی که دیشب باب دادم دیگه نمیتونم اینجا بند شم. واسه هر شهر یه دیوونه بسه، وقتی تو اینجایی من بهتر برم.
چند روز بعد در خانه علی، ستار سرگرم بازی با دو پسر اوست که علی از راه میافتد. ستار به علی میگوید
من دیگه پام رو برا شده، میخوام برم، تو این خونه پوسیدم برادر، حتی با تفنگم جلو ما بگیری من میرم، میخوام برم، حوصله‌ام سر رفته اینجا.
تو خیلی به گردن ما حرف داری، من از مرگ نجات دادی.
حرام لابد میترسی لوت بدم که نمیذاری برم.
نه نمیترسم، ولی میخوام تو با ما باشی. ما آدمایی مثل تو رو کم داریم، آدمی که بتونه جلوی تفنگ وایسه. ما فقط بلدیم حرف بزنیم، این تویی که میتونی عمل بکنی.
خلاصه کلام بگیم ببینم شما چی کار میخواین بکنی.
ما میخواییم همون کاری رو بکنیم که تو یک عمر میکنی. مگه تو به مردم نمیرسی؟ مگه تو محلت رو دوست نداری؟
خب این که بوکرنه مشروطه مشروطه هم میخواد،
ولی محله تو فقط امیرخیز نیست، تمام خاک این مملکته. من حتم دارم که اونا اسماعیل برادرتو کشتن. بیا قاطی مجاهدین، تو میتونی سرکرده بشی.
چند تا سوار بمیرین؟
50 تا.
خب بیشتر بدیم لام از سبا، 50 تا که سوار نشد.
خیلی خب 100 تا.
حق برکت بده،
میام ببینم چطور میشه.
علی ستار باقرخان که عضو تازه گروه است و وقای نگار در اتاق جلسات دور یک میز نشستند و چراغی بالای سر آنان روشن است. علی در حال دیکته کردن اهداف و برنامه‌های گروهشان به وقای نگار است. ستار از این نوشتن‌ها شاکی است.
این حرفایی که تو میزنی و اون مینویسه چه ربطی به جنگ ما داره؟ اگه قضیه فقط حرف زدنه که ما نیستیم برادر. بذاریم بریم دنبال کار زندگیمون. اگرم جنگ جنگه که حلالزاده‌ای صدای تفنگ نمی‌شنوه.
حالا وقت این حرفا نیست ستار. رابطه ما رو با تهران قطع کردن. ما از اونجا بی‌خبریم. در حالی که حتما در تهران خبرایه. باید صبر کنید. وقتی میوه رسید خودش از درخت میفته.
ولی خدا با آدم دست داده که میوه رو از درخت بچینه. خیلی وقتا میوه خشک میشه و به درخت میمونه. خلاصه دست رو دست گذاشتن و خط نوشتن واسه ما مشروطه نمیشه.
میخوان بساط مجلس رو برچینه.
خب باید جلوشون رو گرفت.
باقر سر شوق آمده و هیجان زده میگوید
منم با تو میام ستار. حسابی تراشون در میاد.
کار انقلاب شوخی بردار نیست. گاهی وقتا لازمه که به طور موقت آدم یک شکست رو قبول بکنه.
گاهی وقتا آدم بعد از یه شکست دیگه نمیتونه روپاش وایسه.
میشه حدس زد تهران چه خبره؟ تقریبا. علی از قرخان اتابک رو از اروپا برای برانداختن مشروطه خواستن. روز 30 حمل اتابک آسوده به بندر انزلی رسید. اون با کشتی زرهدار روسی از بحر خزر گذشته.
ما نباید از اومدن یه نفر بترسیم.
من میترسم. شنبه 21 رجب 1325 هجری قمری، تهران، قتل اتابک با عباس آقا سرا.
اتابک مردی درشت هیکل با سیبیلی پایین افتاده از گوشه‌های لب و پالتوی روی دوش از در بزرگ دارالشورای ملی ایران در تهران بیرون می آید. او سوار کالسکه می شود و هنوز روی صندلی ننشسته که عباس آقا صراف اسلحه به دست به او نزدیک می شود. عباس آقا قبل از تیراندازی می ترسد و اسلحه را زمین می اندازد. همزمان دست حیدر مغلی از دور وارد قاب می شود و اسلحه را به سمت اتابک نشانه می گیرد و شلیک می کند. اتابک بی جان روی صندلی کالسکه می افتد. عباس آقا با دیدن مرگ اتابک فرار می کند. او وارد ساختمانی بزرگ با دالانهای عریض و طویل و پرنقش و نگار می شود. لحظاتی بعد حیدر خان تفنگ به دست سر می رسد. او در دالانها به دنبال عباس می رود. حیدر در زیر یکی از تاقهای ساختمان، جایی که عباس آقا رو به محوطه بیرونی در حال فرار است، او را هم هدف تیر خود قرار می دهد و می کشد. عباس آقا صراف روی زمین می افتد و خون از بدنش جاری می شود.
سه‌شنبه 23 جمادی الاول 1326 هجری قمری، تهران.
حدود 10 ماه بعد، روز سه‌شنبه 23 جمادی الاول 1326، دارالشورای ملی به دستور محمد علی میرزا و توسط کلونل لیاخوف روسی به توپ بسته می شود. حیدر مغلی، ستارخان، باقرخان، کربلایی علی و وقای نگار در اتاق جلسات دور میز نشستند. ستارخان در حال قلیان کشیدن است. دودی بیرون میدهد و برافروخته میپرسد
پس اونجا چیکار میکردی؟ من که نمیتونستم جلوی توپ درام.
در رفتی.
من میخواستم خبرتو کنم. تلگراف خونه رو قرق کرده بودن.
زحمت کشیدی. لابد مشتلقم میخوای.
این مرتکه چی میگه؟
مرتکه تو کلاته. اگه گذاشته بودین من برم الان اونجا چیز دیگه بود.
الان اینجا نبودی که یخت جلوی من چاک کردی.
حق لامصب. مرگ دست خداست. نه اون توپای روسی. اگه من عمرم به دنیا بود که هست جلوی اون توپای روسی هم زنده میموندم.
آقایون دستور جلسه به توپ بستن دارالشورای ملی بود و اینکه بالاخره ما باید چه بکنیم.
ما فقط باید بجنگیم.
از کسی میشه طلب کاری رو کرد که وسایل اون کار رو داشته باشه. ما اسلحه و مهمات میخواییم و کسانی هستن که اونا رو به ما بدن.
ما باید بخریم.
خب بخریم.
آقام علی زرفقانش رو از روی رخ میبست. شما مگه مشروطه چی هستین؟ اسلحتون از زیر لباس دراری.
اینا اهلش نیستن، وگرنه خیلی ها تو این شهر هستن که زیر کلاشون فکرهای گنده تر از خودشون میکنن.
مثلا تو زیر کلات چیه؟
همه مردم ستا رو میشناسن و به مردونگی قبولش دارن. من و امیر هاشم و تمام محله خیابون پشتش وای میسیم. امیر خیز، مرالان، باغ میشه و خیلی جاهای دیگه.
درست سیدم، فقط اسلحه کافی نیست. آدم هایم لازمن که جرأت به کار بردن اسلحه رو داشته باشن. ستار یکی از اوناست.
چندی بعد از آن که حیدر همزمان با عزاداری جمعی از مردم اطراف درخت مراد موفق می شود به آنان بگوید گره کارشان به دست ستار گشوده خواهد شد، جماعتی همراه ستار و باقر وارد یک انبار بزرگ گندم می شوند. مردم که قحطی آنها را گرسنه کرده روی تپه عظیم گندم زانو زده مشت مشت گندم های خام را می خورند. ستار از این وضع به خشم آمده فریاد می زند. ستار از مردان می‌خواهد گونی‌های گندم را با خود ببرند و باقر که روشن از چندان موافقتی ندارد چند قدمی به سمت ستار برمی‌دارد اما چیزی نمی‌گوید. جماعت گونی‌های گندم را دست گرفته و از انبار بیرون می‌روند. مردان در اتاق جلسات نشستند و این بار بحث بر سر ماجرای گندم بالاست. باقر خان آن را دزدی می‌داند.
با کردن انبارای گندم به روی مردم برخلاف شرع بود.
بعد یه شکم حلال برادر.
اونا مال چند تا مسلمان رو غارت کردن.
چند تا مسلمان کم پولتر شدن، عوضش هزار تا مسلمان از گشنگی نمردن. این ثوابش بیشتره.
من که گردن نمیگیرم.
گناهش به گردن من.
آقای نگار تو در این مورد چی می‌نویسی؟
من فکر می‌کنم که این یه دزدی بود، نبود؟
مگه دزدیه ای بیداره؟ وقتی ما تو این جنگ آدم می‌کشیم، مگه نباید بکشیم؟ مگه نمی‌کشیم؟
شنیدم مسئله گندم و پیران عثمان کردن.
چی؟
از طرفی به مناسبت عزاداری فردا همه بازاریا میرن مسجد کبود، قرار مردم علیه ما تحریک کنن. هر چی زودتر باید یه دست از مجاهدین به مسجد برن.
چی؟ سنگسارمون میکنن.
سنگ جلو تفنگ کارگر نیست.
جواب اون دنیا رو چی میدین؟
جواب اینا سختره. غم چی رو میخوری باقر؟ اگه خدا با ما باشه خون دماغ کسی نمیریزه. اگرم ما لامصبیم و خودمون خبر نداریم، حساب این دنیا و اون دنیامون یه سره میشه.
گروهی عزادار در مسجدند. حسین باغبان، مردی که از سوی یکی از مذهبیون شهر مسئولیت دارد در مراسم مردم را علیه مشروطه چیها تحریک کند، علم بلند کرده و در میان جمعیت است. ستار و باقر به همراه نیروهایشان روی سقف مسجدند.
ستار تو خونه خدا، اونم با تفنگ.
تفنگ فقط واسه زهر چشمی که به حرفمون گوش بدن. ما الان برای اونا حکم سگو داریم. تکلیف سگم تو مسجد روشنه.
میفرستدی پی دو نفرشون، باشون حرف میزدی، همه چیز حالیشون میکردی.
دوتا دوتا عمر ما به مشروط قد نمیداد برادر. باید یه دفعه واسه یک کرورشون حرف زد.
دستم به توفنگ نمیرسد.
ثوابش پای تو، معصیتش گردن من.
حسین باغبان در میان حیات مسجد از حرکت میستد و فریاد میزند.
مردم دین از میون رفت. مشروط جد یه دین باقی نداشتند. به هرچی مسجود چیه لعنت؟ جهان با مسجود چیه حکم جهاد داره.
ستار با اشاره به حسین به باقر میگوید.
این که؟ حسین، حسین خان باقبو، جوان پردلیه و هم اسمش قسم از فردا جزو ما میشه.
به هرچه دینی بوده، به هرچه لامذهب لعنت، به هرچه آرس مسلک لعنت،
ستار و همراهانش تیر هوایی شلیک میکنند و سپس ستار فریاد زنان میگوید
این ما دین محمدیه. الله محمد علی.
مردم همگی صلوات میفرستند و ستار راهی حیات مسجد میشود. او از میان جمعیت راه را باز میکند و اجازه نمیدهد حسین با او درگیر شود. قرآن را از دست مردی میگیرد و میبوسد. جماعت صلوات میفرستند. لحظاتی بعد باقر خان و تعدادی از مجاهدان که اسلحه ها را در پارچه ترمه قرار داده و به دوش گرفتند وارد می شوند. باقر خان نخست زنجیر عزاداری را از حسین باغبان می گیرد و بعد اسلحه را به دستانش می دهد. سلاح ها بین عزاداران تقسیم می شوند. جماعت از حیات مسجد خارج می شوند.
20 رجب 1326 هجری قمری، تبریز، ورود قبال دولتی.
رحیم خان سردسته قباس. او در بدو ورود به نیروهایش تأکید می کند. برای چپاول مشروطه چیها می جنگند. جنگ در بیرون شهر آغاز می شود. از یک سو نیروهای قوای دولتی با توپ و تفنگ شلیک می کنند و از سوی دیگر نیروهای ستار در حال دفاعند. حسین و حیدر ستار را همراهی می کنند و در سوی دیگر باقر و نیروهایش در حال مقاومتند. در جبهه باقر آتش و درگیری به شهر رسیده است. باقر به تنهایی در سنگر خود در حال مقاومت است. اطراف او را همرزمان مرده اش گرفته. سربازان دولتی به شهر رسیدند و مردم برای جان به در بردن در مقابل آنان تسلیم شدند و بر سردر خانه ها پرچم سفید صلح و تسلیم آویختند. کسی در کوچه ها دیده نمی شود. شب است. علی محاصره شده در میان 4-5 سرباز قوای دولتی در خانه خود روبروی رحیم خان ایستاده.
شوهای که چی میخوای؟ در بچه‌های من کجا هستن؟
بچه‌های تو در اتاقای خودشون صحیح و سالمن و در امن و امان، به شرط اینکه تو عاقل باشی.
شوهای که با من کار داری؟ منو با خودتون ببری.
من احتیاج دارم تو چند کلمه حرف بزنیم. راجب ستار میخوام به هر وسیله ای شده پای اونو به این خونه بکشی. اون وقت قول آزادی بهت میدم، هم به خودت هم به خانوادت. من میتونم با یه اشاره چند تا از نوکرهای سیویل کلوفتم و بفرستم به اتاق زنت.
شما آدم شریفی نیستی.
جنگ مثل قماره، قمار برد و باخت مطرحه، نه شریف بازی کردن. این تنها راهی پسرم، چاره جزی نیست.
خب پس به من فرصت بدین.
تا کی؟
تا فردا صبح.
قبول میکنم، من میرم، اما فقط من میرم. خونه در معاصر است.
علی در اتاقی که زن و دو فرزندش در آن هستند این سو و آن سو می رود. او گویی بلند بلند فکر می کند. زن گوشه ای نشسته و با صدای غمگین می گوید:
اگه پای من میون نبود تو آزاد بودی.
منو شکنجه می دادم.
اون وقت تو دهن وا نمی کردی.
تا پای جنوا می سادم.
تو فکر من نباش، راه خودتو برو.
نه نمی تونم. من هر جا برم و تو هر جا باشی اسم من روی توه. تو زن من هستی. چقدر آسون آدمو وادار به خیانت میکنن. ای کاش امشب تمومی نداشت. اما ستاره ها دونه دونه دارن میرن. چشم به هم بزنی صبح شد.
من میخوام برم نماز بخونم و دعا کنم
که چی بشه؟
شاید گشایشی تو کارمون بشه.
او به سمت اتاق دیگری میرود. چادر را از سر می اندازد، قرآنی را در دست می گیرد، آن را می بوسد، در میان اتاق می ایستد و با اسلحه ای که در دست دارد به خود شلیک می کند. علی که صدای شلیک را می شنود به سوی زن می دود. او بدن بی جان زن را که روی زمین افتاده می بیند. تفنگ را از کنارش بر می دارد و می گوید:
بعضی وقتا مرگ تنها چاره است.
نیمه شب بدن بی جان دو طفل علی از لوش آویزان است. علی تو گویی که جان از تنش می رود، زج زنان و گریان، یقه دریده در میان ماموران رحیم به اتاق می آید. ناله و زاری می کند تا از نفس می افتد. سربازان رهایش می کند. صبح نزدیک است. در گرگومیش قامت علی دیده می شود که به ستونی بسته شده. کمی دورتر سربازان در یک ردیف ایستادند، با علامت دست ماموری شلیک می کنند و بالا تنه علی به چپ خم می شود. مامور بالای سر علی می رود و تیر خلاص را به می زند. بدن بی جان علی ایستاده یله کرده به یک سو رها شده است. خبر مصیبت خانه علی به میدان جنگ میرسد.
چی شده ایده؟
تابشو داری؟
چی شده نامسلمون؟
علی کشتنش با زنش و بچه هاش. کارو یک سر کن.
ستار و سایر مجاهدان موفق میشوند قوای دولتی را به عقب برانند و وارد شهر شوند. ستار، حیدر و سایر سربازان سوار بر اسب در شهر پیش می روند و پارچه های سفید را از سردر خانه ها بر می چینند. حمله های ستار و نیروهایش به تمامی مراکز استقرار نیروهای دولتی در تبریز و اطراف آن ادامه می‌یابد، تا جایی که در 8 ربیع الثانی 1327 قوای دولتی از تبریز فراری می‌شوند، اما از سوی دیگر قوای روس سر می‌رسند. در بدو ورود قوای روس به تبریز، حسین باغبان به دست آنان کشته می‌شود. حیدر و وقای نگار آخرین جلسه را تشکیل می دهند. در این جلسه حیدر به وقای نگار با تأکید می گوید
ما فقط یک جنگ رو باختیم، اونم به دلیل اینکه تنها بودیم، فقط تبریز.
وقای نگار هم نامه‌ای به دست حیدر خان می دهد که در آن تصمیم انجمن در مورد ستار نوشته شده است.
این تصمیمیه که انجمن برای سردار گرفته، نخونده می دونم چیه. انجمن میخواد پاشو بکشه کنار و ستار رو ول کنه به امید خدا. باشه، من خودم بهش میگم، حرف من بهتر حالش میشه.
تبریز، اعدام چند تن از مشروط طلبان به وسیله قوای روس.
پیکر آنان بر سر دار است که حیدر و ستار سوار بر اسب سر میرسند. هر دو در نزدیکی پیکرهای بیجان نیستند.
انجمن میخواد تو دست از جنگ برداری، بر میخواد که تو تسلیم بشی.
اگه ادامه بدم چی میشه؟
ممکنه به این بهانه همه شا رو بگیرم.
تو چه کار میکنی؟
من قابل پیشونی سفید نیستم، من قهرمان نیستم، هر کاری بکنم به جای بر نمیخوره. من تا اینجا تونستم ادامه بدم و حالا که نمیشه میرم با تیه مردم و میونه اونا گم میشم. اینقدر خودم رو نگر میدارم تا موقع مناسب.
البته اگه عمرت به دنیا باش.
انجمن میخواد که تو بری به امارت عثمانی پناهنده بشی.
چی؟
اگه تسلیم بشی، اگه خودکشی بکنی، همه در سرنوشت این مملکت موثر.
من همیشه آرزو میموده 7 دولت بیان زیر بیدق ایران
با امید دیدار.
حیدر اسب خود را هی میکند و میرود.
اوائل جمادی الاول 1327 هجری قمری، تبریز، کنسولگری عثمانی.
ستار خان سوار بر اسب وارد کنسولگری عثمانی در تبریز میشود. 6 سرباز عثمانی دور او را گرفتند. ستار اسب خود را کنار حوض نگه می دارد و تک تک سلاح‌ها و تیرهای خود را به دست سربازان می سپارد. ستار از اسب پایین می آید، به رسم قدردانی و وداع بر گرده اسب خود می زند و از پله‌های کنسولگری بالا می رود. قامت ستار در پس پرچم عثمانی محو می شود. چندی بعد ستار از سوی فاتحین تهران به تهران دعوت می شود. او هرچند این دعوت را شبیه دعوت اهل کوفه می داند، اما به آن تن می دهد و راهی تهران می شود.
30 رجب 1328 هجری قمری، تهران، پارک اتابک.
باقرخان و وقای نگار در تهران به دیدن ستار آمدند.
چرا ما را از هم جدا کردن؟ شما اینجا، من عشرت آباد.
آدم باید دلش پیش هم باشه.
باش میگذره سردار.
میگذره.
سه مجاهد کفن پوش در حالی که تفنگ به دست دارند به سمت ستار می آیند و یکی از آنان می گوید
سردار، از اوضاع خبر داری؟ تو اینجا باشی و اسلحه ما رو بگیرن؟
میخوان اسلحه ما رو بگیرن.
خوش به حال اون کسانی که مردن این روزا رو نزدیک.
روزگار خفت دیگه واسه مشروطه و مشروطه چی باقی مونده؟
همینو کم داشتیم.
48 ساعت مهلت دادم سردار، من برای کسب تکلیف خدمت رسیدم.
عده‌ای از مجاهدین مزاحم مردم شدن، باید اسلحه رو تحویل داد.
اسلحه فقط تو دست خودشون باشه.
ما اسلحه رو تحویل نمیدیم، ما کفنمونو پوشیدیم.
ما اسلحه رو فقط به تو تحویل میدیم. حالا تو میخوای به اونا بده؟ میخوای به ما برگرد؟
ما رفیق نیمه راه نیستیم، تو رو تنها نمیسه.
فقط تفنگمون مونده، تفنگی که خودت به ما دادی. ما هم به خودت برمیگردونیم، اختیار با توه.
چرا به دست من؟
همیشه سردارو تو بنبست میذارن، این دفعه من خودم این کارو میکنم. به هر قیمتی شده نباید گزک دستشون داد. سردار راست میگفت، صد رحمت به اهل کوفه.
ستار پوزخندی تلخ میزند و باقر به سمت سه مجاهد میرود و اسلحه آنان را به زور میگیرد. در بیرون خانه ستار خان، باقر خان در حالی که از سوی سربازان حکومتی محاصره شده است پله ها پایین میآید و به سمت یک کالسکه میرود. در کالسکه یفرم خان رئیس نظمیه نشسته و از باقر میخواهد همانجا اسلحه ای را که در دست دارد تسلیم کند.
سلام باقر. سلام یفرم خان. با من دست نمیدی؟ دستم بنده.
بهانه نیار، تو نمیخوای با من دست بدی.
من با تو سر دعوا ندارم. منم نداشتم.
من از ریاست نظمیه استعفا دادم ولی دوباره برم گردوندن. مثل اینکه میخوان ما به دست هم همدیگر از بین ببریم.
خب تو که میدونی آلت دست نشو یفرم خان.
تو که میدونی اسلحه رو زمین بذار. پس نمیخوای اسلحه رو بذاری زمین. من میدونم چطوری دستتو آزاد کنم.
وقتی باقر از این کار سرباز میزند، یفرم خان به نیروهایش دستور میدهد به زور این کار را انجام دهند. ستار که از بالای ایوان میبیند سربازان شروع به کتک زدن باقر کردند، شتابان از پله ها پایین میآید و چند تن از مجاهدان را که در حیات هستند با خود همراه میکند. او فریاد حمله سر میدهد، ستار شلیک میکند و آتش و دودی به راه میافتد. ساعتی بعد جمعی از سربازان دور حوض مقابل پارک اتابک تن زخمی ستار را روی دوش گرفتند و با قدم هایی همچون رژه نظامی هسته پیش می روند. ستا بی حال و ناتوان از باقر که نزدیک اوش می پرسد
کیا منو می برم؟ کیا پای من شدن؟
همونایی که پا تو شکستن.
سربازان بدن ستا را روی سلاح های خود گذاشتند و سنگینی او را بردوش می کشند. یفرم خان و باقر در پس آنان می آیند و سپس گروهی دیگر از سربازان. همه چهره ها در همون سرخورده است. حیدر عماقلی در باغ اتابک روبروی اسب سفید رنگ ستار ایستاده، غمگین و عصبانی است. به صورت اسب میزند، از او میپرسد
سوارت کو؟
بقای نگار که آن سوتر ایستاده میگوید
کار دیگه تمام شد حیدر خان.
حیدر چشمان گرد و خشمگین خود را به سوی دیگر میچرخاند و با اطمینان میگوید
من سوارشو پیدا میکنم.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن.
به نام خدا و با سلام خدمت مخاطبین عزیز پادکست سینما خاطره، من علی عرایی هستم و در ادامه برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا در این برنامه به نقد و تحلیل اجمالی فیلم ستارخان ساخته زنده یاد علی حاتمی که در سال 1351 ساخته شده می‌پردازم.
ظلم آشیانم داده بر باد نوبهار است گل به باد ابر چشمم یاد باد این قفس چون دلم تنگ و تار است.
این فیلم یعنی ستارخان ششمین فیلم سینمایی آقای علی حاتمی است. در سال 1351 آقای حاتمی سه فیلم خواستگار، ستارخان و قلندر رو روانه اکران کرد، اما متاسفانه فیلم‌ها شکست تجاری خوردند. ستارخان به تهیه کنندگی پرویز صیاد ساخته شده بود و از اونجایی که برای یه همچین فیلمی و با یک همچین هزینه‌ای هیچ تهیه کننده‌ای قبول نمی‌کرد تهیه کنندگی فیلم رو، آقای حاتمی چون با آقای صیاد شرکت تبلیغاتی داشتند و همکار بودن و کار می‌کردند، آقای صیاد چون مجموعه فیلم‌های با تیپ صمد ایشون گرفته بود و در سینمای بدنه و تجاری هم جایی برای خودشون باز کرده بودند، به آقای حاتمی میگن که من همزمان با تهیه کنندگی فیلم به ستارخان یک صمد هم میسازم و وارد بازار میکنم و با فروش فیلم صمد سعی میکنیم که هزینه ها و ضررهای احتمالیش رو جبران بکنیم، که همینطور هم شد، چون آقای صیاد درآمدی که از فیلم های صمد به دست می آوردند رو خرج تهیه فیلم های هنری تر و جدی تر می کردند. می شود گفت که ستارخان یکی از بهترین و البته مهجورترین فیلم های مرحوم علی حاتمیه. علی حاتمی در این فیلم به شیوهی درخشان دیدگاه های خودش رو به تاریخ و تأثیرش در زندگی امروز به تصویر می کشه و هم به جرأت سینمایی ترین روایت تاریخیه که تاریخ سینما ایران به خودش دیده. یعنی وقتی سال 51 ساخته شد، قبل از اون ما فیلم سینمایی به معنی آنچه که سینما به نامیمش در حوزه فیلم های تاریخی و ژانر تاریخی نداشتیم. انقلاب مشروطیت یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایرانه و علی حاتمی تنها فیلمسازی بود تا اون موقع که به این مقطع پرداخته بود و زمینه ها و ریشه ها و سرنوشت اون رو از دیدگاه خودش ارائه داده بود و به تصویر کشیده بود. اون هم در چه شرایطی؟ در سال 51 حکومت پهلوی، حکومتی که خودش رو حکومت مشروطه سلطنتی مینامید. آنچه که علی حاتمی در ستارخان ارائه میده یک دیدگاه هم فراتاریخی و هم فراسیاسی. آنچه که ما به صراحت حتی در ستارخان میبینیم و در فیلم های دیگرش با تعریف قهرمانسازی در سینما مغایره. حاتمی قهرمان نمیسازه. نمیتوانید بگویید ستارخان قهرمانه یا حیدرخان اماقلی قهرمانه یا جنبش مشروطیت به عنوان یک حرکت ملی در جایگاه قهرمان قرار میگیره و همه اونهایی که در جنبش مشروطیت فعال بودند. آنکه در روایت‌های تاریخی به دنبال قهرمان سازیه همون تاریخ نویسان هستند و علی حاتمی نه در این فیلم بلکه در آثارش از این موضوع به شدت پرهیز میکنه، هرچند در سینما جز اصول مهم حساب میشه. نقطه ضعف های قهرمان ها رو نشان و ارائه میده. حتی به قول دوست منتقدی ابایی نداره از اینکه قهرماناش ماکیاولی گرا محسوب بشند. هدف وسیله رو توجیه میکنه حتی محسوب بشند. قدرت طلب محسوب بشند. اما مجموعه این آدم ها رو در اون فیلم بهشون نگاهی با یک قضاوت اثر انصاف داره. مثلا ستارخان چرا میاد میپیونده به انقلاب مشروطیت؟ به خاطر که رئیس یک دسته 100 نفریش میکنن. خب این علاقهش به قدرت اینو سوق میده به سمت اینکه وارد انقلاب مشروطیت بشه و بعد اون مدارج متعالی تری رو البته طی میکنه. و حتی حیدرخان اماقلی جایی که منافعش اقتضا میکنه کاملا میدان خالی میکنه و تنها میگذاره اون یارانیشو.
تو میشناسیش؟
نه، فقط به من پناه آورده بود.
من که نمیدونم اینا چه مرگشونه. مشروطه شلوارشونو نمیتونم بکشم بالا. این که علیه
میشناسیش؟
نه، اشتباه کردم.
حسابی خودتو تو دردسر انداختی. ما قانونن تو رو باید بفرستیم به زندان ارگ. اونجا معلومه که با مشروطه چیا چه معامله‌ای میکنن. فرمان مشروطه فقط امضا شده اما اجرا نمیشه. ما باید هر طور شده لفظ مشروطه رو از دهن مردم بندازیم. با این حساب تکلیف مشروطه چی دیگه روشنه. نمیخوای حرف بزنی؟ نمیگی کی هستی؟ شاید کس و کارت بتونن تا دیر نشده کاری برات صورت بدن. باید از اون بالماله ها باشه.
نه، همچه توافعی هم نیست.
نزن تو سر مال.
تو بذار ببینم اول عمرش به دنیا هست یا نه. فقط یه را داره، مشتری رو بیارمش اینجا. اونا خوشون یه جوری سر به نیستش میکنم.
با اون که ستارخان فیلمی که از نظر استایل ساخت میشود در ژانر فیلم‌های تاریخی قرارش داد، اما تاکید داشتیم قبلا که آقای حاتمی تاریخ رو به زعم خودشون تعریف می‌کردند و تاکید داشتند که من تاریخ رسمی رو قبول ندارم و آنچه که باور مردمه برای من تاریخه. با توجه به منابعی که آقای حاتمی اون موقع از مشروطیت در اختیار داشتند، منابع خیلی کمتری نسبت به الان در اختیار ایشون بوده و فیلم ستارخان لغزش هایی در روایت تاریخ داره. بخش از این لغزش ها ناشی از روی کرده خود علی حاتمیه، بخشش ناشی از کمبود منابع که بعد از انقلاب ببیشه کتاب‌های متعددی در این زمینه به چاپ رسید و تحقیقات گسترده‌ای منتشر شد. اما علی حاتمی اگر راجع به شخصی فیلم می‌سازه، تحلیل جامعه شناسی سیاسی خودش رو که مربوط به دوران معاصره تبارشناسی و ریشیابی می‌کنه و برای همین به سراغ ساخت فیلم تاریخی می‌ره تا ریشه های اونها رو پیدا بکنه. در فیلم ستارخان هم همینطوره. ستارخان فیلمی راجبه به زندگی ستارخان نیست. بخش های عمده و پراکنده ای رو از مشروطیت و اتفاقات اون دوران برداشته، منتها قصه رو با ستارخان در اون بازار افروشه شروع کرده و با او تمام کرده. این پراکندگی هایی که به زعم بسیاری از منتقدان اون موقع ایراد حساب شد، تأکید ایشون بر این بود که بتواند در فرصتی که در اختیار دارد قصه ای از مشروطه هم تعریف بکند. اما آنچه که در فیلم ستارخان مورد توجه هست اینه که علی حاتمی در ستارخان نقش اندیشه رو در ساختن قهرمان نشون میده. در جایی از فیلم هست که علی داره از ستارخان تعریف میکنه و از توانایی‌هاش رو تأکید میکنه که دلشو داره. اینجا حیدرخان عموغلی که من تأکید دارم که اون رو نماینده اندیشه در فیلم ستارخان بدانم، میگه کلشم ما پر میکنیم. جمله کوتاه اما کاملا جهت دهنده به ذهنیت مخاطب. صحنه رو مثال میزنم. حیدرخان و علی در حال خوردن شامند و اتفاقا سفره خیلی پر از مخلفات با فقر مردم رابطه ای نداره هم چیدند و دارن غذا میخورند. ستارخان میگه که شما آدم های درست حسابی نیستین، مشروطه رو واسه خودتون میخواین یا واسه مردم؟ و سرزنشوار و نکوهش کننده با اینا برخورد میکنه. حیدرخان اینجا جمله تاریخی میگه، میگه گدا بار آوردن هنر نیست رفیق. این جمله دقیقاً در تعارض با اون دیدگاه‌های سوسیالیستیه که بعدها همه حکومت‌های سوسیالیستی دچار شدند و به جای توزیع ثروت دچار توزیع فقر شدند. خب حیدرخان عموغلی گرایشات سوسیالیستی داشت و اینجا آن چیزی رو میگه که در واقع آرمان سوسیالیست های اولیه بوده، هرچند این آرمان کاملا شکست خورد. این سکانس رو من تأکید داشتم بگم به خاطر اینکه یکی از مهمترین سکانس های فیلم ستارخان میدونمش و نگاهی که در پیشگامان نهضت مشروطه وجود داشته. اتفاقا در همین سکانسه که ستارخان میگه که تو شهر میبینم خیلی صحبت مشروطه و مشروطه چیه، اما من چیزی سر در نمیارم. در واقع بیسوادی خودش رو، ناآگاهی خودش رو اعتراف میکنه و اذعان میکنه. اما آن چیزی از ستارخان که مهمه برای حیدرخان عموغلی که در دار و دستش باشه ستارخان و با هم مبارزه بکنند، توانایی های دیگر ستارخانه و اینکه به تدریج با قول خودش کلشو باید پر بکنه.
گدا بار آوردن هنر نیست رفیق. همین، اگه مردم دستشون به دهنشون نمیرسه نونو باید ارزون کرد.
اگه مشروطه بشه نون ارزون میشه؟
آره؟ نون میشه این هوا، کباب میشه این هوا.
ارزونی خودت رفیق، مشروطه باشه واسه کباب خوران.
شوخی نکنه ایده خان.
نترس، حریف من نمیشه. این به خیالش منو با دوزر نیم تنم کتبسته برداشت آورده اینجا. خیال کرده بابا من خودم خواستم بیام. راستش تو شهر خیلی صحبت مشروطه با مشروطه چیه، اما من چیزی سر در نمیارم.
خیلی وقتا آدم از خیلی چیزا سر در نمیاره، اما نباید ناامید بشه، باید بیشتر فکر کنه.
که چی بشه؟
البته اگه فکر تو کلش باشه.
خیلی منو دست کم گرفتی برادر.
از میان مواجهات منتقدان با فیلم ستارخان می شود به مطلب محمد ترابنیا. ایشون در ستاره سینما که در تیر ماه سال 51 منتشر شده بود گفته بود که علی حاتمی کارگردان قصه پرداز سینما ایرانه، ولی در این آخرین ساختش ستارخان مثل همه فیلم های قبلیش داستان و مایه غنی و خوبی میبینیم، اما واجد امتیازات چشمگیری دیگه ای نیست. پرداخت حاتمی این قصه رو خیلی شتاب زده پشت سر میذاره و به خاطر همین شتاب زدگیه که هیچ کدوم از لحظات فیلم لااقل از نظر جذابیت زیبایی در حد فیلمی مثل توقی از اون نیستند. و گفته بود که فیلم در الغای زمان و مکان به بیننده ضعیفه و باز ادامه داده بود گذشت زمان به هیچ وجه برای بیننده حلاجی نمیشه. اما در روزنامه آیندگان بهنام ناطقی، منتقدی که اون زمان فعال بود و الان در خارج از کشور زندگی میکنه، نقد باز هم منفی نوشته بود با این تیتر که سردار ملی شوخی بردار نیست. به صراحت گفته بود که ستارخان فیلم بدیه و همین نکته است که بیش از هر چیز آزاردهنده است. اگر این شوخی با حماسه های ملی، با تاریخ یک ملت، این تحریف علنی بخشی از تاریخ معاصر، به وجود آمدن یک فیلم خوب را سبب می شد، غمی نبود. و نکته ای را گفته بود که اتفاقا اساس کار علی حاتمی بر همین استواره که شخصیت های ستارخان آنچه که از تاریخ می شناسیم نیستند. و بعد به تندی نوشته بود که آری باید گفت که شخصیت ها هیچ نیستند و نویسنده اساساً به روابط و برخورد های میان شخصیت ها توجه نکرده است. ایراد های زیادی در مورد شخصیت سازی در این فیلم گرفته، معتقد بعضی ها که اصلا معرفی نمیشند از جمله باقر خان، و در مجموع با ایرادات دیگری اینها رو نکته اساسی هم باز ندونسته و گفته که نکته اساسی در اینه که چگونه نویسنده فیلم به زمینه اجتماعی یک نهضت اجتماعی توجه نداشته. ستارخان نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک سردار ملی، یک انسان اجتماعی در فیلم مطرح نشده. فیلمساز به جای اینکه به زمینه اجتماعی نهضت توجه داشته باشه کوشیده قهرمان سازی کند، اما قهرمانان او پوشالی هستند، درست به همین دلیل که فاقد زمینه اجتماعی هستند. که اصلا ما کلی بحث کردیم که بگیم اساسا علی حاتمی همچی کاری رو نمی کنه و نکرده.
مرگ دست خداست، نه اون توپای روسی. اگه من عمرم به دنیا بود که هست، جلوی اون توپای روسی هم زنده می موندم. لامصبا،
عجله نکن ستار، تو داری به اسم حق می جنگی. تو میگی مرگ حقه، اما زندگی حقیقته، زندگی واقعیته.
زندگی هر زهر ماریه شما برای من زهر مار ترش کردین.
این خوبه ستار، آدم وقتی درد رو حس میکنه میتونه به فکر درمون باشه.
من آدم بی درد بودم، خدا شما رو لعنت کنه.
درد همیشه هست، اون تا تو حالا با خبر شدی.
علی حاتمی معتقد بود که چون منتقدان در برخورد با فیلم ستارخان الگویی نداشتن، در این زمینه سکوت کردند. البته اعتراف هم میکنه که در این فیلم دیگه در پی راضی کردن تماشاگر نبوده، در پی اون چیزی بوده که فکر میکرده که باید به تماشاگر داد. ادعا نداشته که میخواسته حرف پیچیده ای رو مطرح کنه. برخلاف تصوری که وجود داشته و ازش سوال هم میشده، اعتقاد داشته که بار سیاسی فیلم بسیار کمتر از بار عاطفیشه و من یک دوره اجتماعی رو داشتم بررسی می کردم و اصلا دنبال طرح تمهای سیاسی نبودم، که البته من احساس میکنم در شرایط گفتگو ناگزیر به گفتن یک همچی صحبتی شده تا برای فیلم دردسر ایجاد نشود. در مصاحبه در بعد از انقلاب به نکته خوبی اشاره میکنه، میگه وقتی من 10 سال عمرم رو گذاشتم برای ساخت شعرک سینمایی، میبینیم که تعداد فیلم هایی که درباره گذشته و تاریخ ساخته میشه به مرور افزایش پیدا میکنه. قبل از درگذشتش تاکید داشت بر اینکه بسیاری چیزهایی رو من گذاشتم از ادوات و ابزار به علاوه شهرک که وقتی فراهم میشه این چیزا، فیلمسازی هم در همین زمینه آغاز میشه. و حتی میگفت اگر من یه جایی اشتباه کرده باشم، همون اشتباه تکرار میشه تا اینکه خودم برم و اون اشتباه رو اصلاح بکنم. و برای همین میان به من میگن که کارهای حاتمی نمایشیه، اصلا سینما هست، سینما نیست. ولی من متوجه شدم که گذشت زمان نشون داده این کارا مورد اقتباس هم قرار گرفتن، نه حتی مورد اقتباس قرار گرفتن بلکه به عنوان مأخذ و مرجع هم از اونها استفاده شده. وقتی میخوان راجع به دوره قاجاریه بنویسن، اگر به زبانی غیر از سلطان صاحب قران باشه، مورد توجه کسی قرار نمیگیره. حالا رسیدن به این که آیا این زبان دروغ بوده یا درست بوده، قلابی بوده یا نبوده، به عهده زبانشناسانه. به هر حال زبان در کار نمایش سینمایی مورد استفاده و اقتباس قرار گرفت و بقیه هم ازش استفاده کردن. پس نمیتونیم با این دلایل بگیم که این سینما نیست. از تمامی این مواد و متریال ها و نوع کار استفاده میشه. و یه نکته جالبی اشاره کرده بودند که اگر در یک فیلم تاریخی یه راش کم بیارن، یکی از پلانهای فیلم ستارخان رو به جای اون قرار میدن، که البته چنین استفادهی باعث خوشحالی منه. اما اگه بخواد نسبت به این کارا بی‌سپاسی و قدرناشناسی بشه، اون وقت دیگه با دادم بحث بکنه و میرسه به آدم هایی که میگن سینما هست یا سینما نیست و بحث میکنن برای اینکه نگن ما از این مراجع استفاده میکنیم. برای جلوه های ویژه فیلم ستارخان، ایشون متخصص جلوه های ویژه و افای تصویری به اسم آنتونیو کوریدوری از ایتالیا دعوت کردند و آقای بیژن محتشم که گیرمور بودند و آقای مهدی بهمنپور که کارهای جلوه های ویژه انجام میدادند رو به عنوان دستیار در کنارشون گذاشتند تا خبره بشن. خود آقای حاتمی میگه که من خب خیلی دوست داشتم که پیشکسوتای من این کارو میکردند. زمانی که داشتم ستارخانه میساختم خیلی دوست داشتم این کار قبلا از سوی قدیمی ترا و پیشکسوتا انجام میشد. مثلا حتی کاش سپنتا این کارو کرده بود، حتی پلاتو ساخته بود، من تو پلاتو کار میکردم و 20 سال خونه دل نمیخوردم مثلا برای کاری مثل هزار دستان. ولی میخوام بگم من اینا رو به عنوان جنجال آفرینی و کار تبلیغاتی نکردم، من اینا رو انجام دادم که یک گامی برداشته بشه.
دیشب خواب یه سوار سبز پوش رو دیدم، اومده بودم مثل شما به درخت مراد دخیل ببندم، پای درخت خوابم برد. توی خواب و بیداری یه وقت دیدم آقا اومد بالای سرم، گفت همراه من بیا. تنم مثل بیت میلرزید. آقا قربونش برم فرمود دخیل تو ببند گردن این مرد، اونه که میتونه در انبارا رو وا کنه. حالا بگین کی بود اون مرد؟ ستار.
برو ستار.
همین مرد شیر صورت پرهیبت، کمر بسته ی حیدر و نظر کرده ی حق، به دین اوغلی محمد ستار. من دخیلم و میبندم گردن این مرد. سلامات و جلی خط کن.
آقای علی نصیریان که نقش ستارخان رو بازی کردند، یادداشتی رو ازشون پیدا کردم که ایشون میفرمان که این فیلم مثل خود سردار ملی بیاور موند و نتونست به زبان روایت داستانی سینمایی حداقل نسل میانه راه اون زمان رو به عنوان یک بیوگرافی و شخصیت شناسی راهنماشون باشه. تا تاکید داشتم برای اینکه در زمان نمایش فیلم اتفاقا جف خیلی متشنج شده بود در اون روزها و خیلی از اهل نظر و بعضی از اعضای هنردوست قوای قانونگذاری وقت حتی لب شکایت گشودند و مطبوعات علی حاتمی رو محکوم به تحریف تاریخ مشخص و حرکتی کردن. ایشون ادامه میدن فضایی که مرحوم حاتمی از ستارخان ارائه داد اگرچه از نظر تاریخ و کردار و تفکر خیلی موثق نبود، ولی باید حق داد که شرایط بیان حرف و جوششی که بدان پرداخت شده حساس بود. چهره و حضور و کردار و گفتار شخصیت ها رو من خودم شخصا مطالعه کردم تا اونجایی که میتونستم و دیدم که خیلی به آدم های واقعی نزدیکند. پرداخت مناسب با داشتن حد اکثر امکانات و دیگرگونی و نوع اندیشی در ذهن خب مسئله اساسیه که وقتی وارد ساخت این فیلم ها میشیم باید از یک سری چیزها بگذری و سری از حوادث و مسائل زمان رو ازش عبور بکنیم. و نکات بسیاری از شناختی که ایشون و حاتمی از شخصیت‌های زنده انقلاب مشروطیت داشتند و با اونا هش و نش پیدا کرده بودند و تونسته بودند به مستندات تاریخی همزمان با زبان تصویری علی حاتمی برسن.
خوشخبر باشید، زبانم لال مشروطه ورچیده شد. میگی تا یه ساعت پیش فقط تبریز مونده بود، حالا فقط سنگر تو مونده. بابای رئیم خان وارد شهر شد. جانبا سنگر باقر خراب شد، تمام آدماش کشته شدن، میرهاشم هم کشتم.
یا ابوالفضل باقر چطور شد؟
شهر تسلیم شده.
شهر گوه خورده.
فیوزا همه پرچم سفید زدن.
پرچم ها رو میکشم پایین.
شهر ترسیده، اونا دوباره پرچم سفید میزنن.
هر خونه ای که پرچم سفید زد جوابش با من.
آقای عزت‌الله انتظامی که نقش شخصیت مهم حیدرخان اماغلو رو بازی کردن در گفتگوی گفته بودند که از علی پرسیدند که چرا شخصیت حیدرخان اماغلو رو اینقدر برجسته کردی؟ علی گفت من چیزی به شخصیت حیدر اماغلو اضافه نکردم، قصد نداشتم اونو برجسته کنم، خود انتظامی روی نقش خوب کار کرده. آقای انتظامی به عنوان صحنه‌ای که از فیلم در یادشون مونده صحنه‌ای رو مثال می‌زنند که ما بر همون بحث حضور اندیشه و تفکر و شخصیت‌هایی که می‌توانند قهرمان بپرورونند بحث و صحبت کردیم. صحنه‌ای که اسب ستارخان بدون ستارخان میاد، من افسار اسب رو می‌گیرم و آرام به گوش اسب می‌زنم و پس از سکوتی میگم سوارت کو، و ادامه میدم یه سوار برات پیدا میکنم. یعنی اینکه مبارزه بعد از ستارخان به وسیله حیدر اماغلو ادامه مییابد. اتفاقا آقای انتظامی به این روش همیشگی آقای علی حاتمی سهه میگذاره و وقتی ازش میپرسن که تبادل نظر بین شما چطوری بوده میگه که کار حاتمی بیشتر مختص به خودشه، او همه جزئیات رو میدونه و همه عواملی هم که باش اجرا میکنن به طور دقیق به قصدش پی نمیبرن. حاتمی هیچ وقت فیلمنامه رو دست بازیگر نمیده چون بیشتر فیلمنامه رو بدون دیالوگ می نویسه. دیالوگ هر صحنه رو شب قبل از فیلمبرداری تو دفترچه کوچک می نویسه و قبل از شروع فیلمبرداری به بازیگر می ده. ولی تأکید می کنم که علی از کارگردانایی بود که به تبادل نظر اهمیت می داد، جر و بحث می کردیم، اصلا خیلی ارتباطات خوبی داشتیم.
خدمت سردار و سالار ملی دام اقبال هم چنان که از چندی قبل بود به شکرانه فتوحات و زحماتی که مملکت متحمل شده اید، به سبب آنکه خستگی های این مدت را تلافی و دوستان هم مسلک خودتان را از ملاقات عزیز خودتان مشعوف بدارید، با تمام اشتیاق منتظر ورود و ملاقات شما هستیم. به سرعت حرکت. سردار اسعد سپهدار.
این دعوت منو به یاد دعوت اهل کوفه میندازه.
مرغ سحر نال سر کن.
در همینجا از همتون تشکر میکنم و از تحمل شما تشکر میکنم.
تازه تر کن.
پادکست سینما خاطره، محصولی از سوینا، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده ایوب آقاخانی، منتقد علی علایی، متن روایت سمیه علیپور، تدوین صدا مرجان توسی.